صداقت داشتن و اونم کشورشون بوده، خاکشون بوده، دینشون بوده، ناموسشون بوده، ملتشون بوده. و این چیزیه که ایده ممکنه به بعضی از این چیزای مدار به قول معروف شل عقیده باشن، ولی روی این محورایی که از شو خدمت شما در مورد شهدا اینا مشکلی نه. و ما به نظرم میرسه که اگر ما بتونیم یک انسجامی رو در همه بخش‌ها ایجاد کنیم، ملت نه تنها استقبال میکنه، جوان ها استقبال میکنن، چون اصلا با مسائل روانی و جامعه شناسیشون هم میگن همه دنبال قهرمانن. ما بهترین قهرمانان رو برای دنیا هم حتی ارائه دادیم، چه برسه به داخل. ما بیشترین بهترین کارها رو امروز که اگه میبینید مثلا ما به یه سری خودکفایی ها رسیدیم، همه اینا زیرساختش مال دفاع مقدس، تو پزشکی، تو صنعت، توی بسیاری از چیزهای دیگه. لذا من فکر میکنم که ما یه مقداری این قصه رو به اصطلاح تو دستگاه های خودمون بیشتر از اینکه در بین مردم مشکل یا چیز داشته باشه، تو این بخشی مقداری مشکل داره.
خب سردار ناظری، من این رو حالا ابتدای برنامه شما روی خط نبودید، من تاکید کردم که ما میدانیم که دفاع مقدس ابعاد مختلف داره، در جاهای دستاوردهای بوده، در حوزه پزشکی، در حوزه مهندسی، همه اینهایی که شما اشاره میکنید قابل انکار نیست. و خب کشور به هر حال تاریخی داره، در تاریخ معاصر ما این جنگ اتفاق افتاد و ما ازش عبور کردیم، در جاهایی هم با دستاوردهای و در واقع موفقیت‌های هم در بعد نظامی و البته در ابعاد دیگه. اما در بحث اجتماعی و باز به طور خاص بحث انسجام اجتماعی، ما نکتمون امروز اینجاست، یعنی رو این بحث متوقفیم. حالا تو حوزه سینمای دفاع مقدس هم بد نیست من یک نکته‌ای رو اشاره بکنم. از آقای مسعود دهنمکی، حالا کارگردانی که در این حوزه کار میکنن، آثار شناخته شده هم دارن، جای مصاحبه گفتن که من مثلا فیلم نجات سرباز رایان رو میبینم، بیشتر اون نمودهای جنگی و مسائل جنگی در ذهن من تداعی میشه. بله، اثر حالا کارگردان استیون
بله
من حالا اسمشون هم فراموش کردم.
بله،
عذرخواهی میکنم. نکته اینه، در واقع ما در آثارمون هم این رو میبینیم، حالا آثاری که بعد مخاطب بیشتری هم داشته باشه. بفرمایید.
ببینید، اولا من اون فیلم رو عرض کنم که خود اون آقای استیبرگ تو جای دیگه گفته که یه سری از اون تاکتیکای مخصوص موقعی که حمله میکنه به ساحل افار، اینا رو از یک دو تا عملیاتای ما آشنا شده. یعنی اون الگویی که ما دادیم نه تنها الگوی نظامی بوده، الگوهای مختلف بوده. و من تو بحث اجتماعیش جمله‌ای که من اول کار عرض کردم این که دستگاه‌های ما از این حرفی که مقام معظم رهبری زده به اصطلاح زیاد باز نشده براشون که ببینن ما نقش اجتماعی مردم رو، اونا رو تبدیل کردیم به نظامیگری و استفاده کردیم، ولی تبدیلشون نکردیم این اجتماعی مردمی رو به تو بخش‌های مختلفی که داریم، در ورزش، در علم، در دانشگاه، در فرهنگ، در بسای مختلف. این یه ایرادیست که اون الگوه درست شناسایی و به اصطلاح تشریح نشد و بس علمی و بس
شناسایی نشد. به عنوان سوال آخر، پس چطور این الگو بر اساس گفته خود شما، یعنی من مستند از حرف شما وام میگیرم، چطور این الگو تر توانسته به خارج از مرزهای ما بره، از کارگردانان شناخته شده مورد استفاده قرار بگیره، اما در داخل ما با اقبال مواجه نیستیم؟
یه مقداری هم ما مشکلات فنی و تکنیکی به سینمایی هم داریم. بالاخره اونا از جهات مختلف، همین الان از هوش مصنوعی، بسیاری از فیلمایی که دارن میسازن با هوش مصنوعیه، از این جهات جلو هستن. ولی من بهتر نمیتونم واقعا فیلمامونو با فیلمای خارجی مقایسه کنم، چون اونا واقعا جلو هستن. ولی ما مواردی مثل به اصطلاح به وقت شام یا این اخیرا همین چیزی که داره پخش میشه، رقه رو داره پخش میکنه، اینا کتاب بسیار فیلمای بسیار هنرمندانه خوبی هستن که از همین به اصطلاح آثار دفاع مقدس، از صحنه های واقعی و اینا همه ایده گرفته شده. اینا رو درسته اگه اجازه بدین من یک جمله هم خودم دارم عرض کنم،
یک جمله کوتاه ما در خدمت.
اینم این که ما 13th نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و مقاومت رو، 13th دورش رو داریم در استان مازندران، شهرستان قائمشهر برگزار میکنیم. انشاءالله از یک شنبه 8 مهر تا جمعه 13 مهر به مدت 6 روز ما سرتاسر ناشرهای دفاع مقدس کشور رو در اونجا تجمیع داریم و در خدمت همه دوستان، البته از طریق مجازی هم میتونن از این کتاب‌ها خرید کنن و خود مردم استان مازندران هم که اونجا میزبانشون و همچنین خوارمشهر میزبانشون هستیم، در خدمتشون هستیم ان شاء الله.
خیلی ممنونم از دعوتتون و حالا یادآوری این نمایشگاه. البته بازم با توجه به بحثایی که داشتیم، فقط من خواهش میکنم که آمارهای در واقع تک فروشی ها رو با آمارهای سازمان هایی که بودجه دارن ازتون میخرن، اینها معنی داره و قابل تحلیل، حتما به اینها توجه داشته باشید و آرزو توفیق دارم. ممنونم از حضورتون در برنامه.
منم تشکر میکنم. هفته دفاع مقدس و مجدداً تبریک عرض میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با سردار علی ناظری، معاون نشر ادبیات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. بخشی رو میشنویم، باز برمیگردیم، با مهمانان در خدمتتون هستیم. خب حالا تا بخش دیگری آماده میشه، این رو هم عرض بکنم که ما مهمان محترم دیگری هم به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم. جناب آقای محمد کاظم تبار، دبیر 19مین جشنواره تئاتر مقاومت. فکر میکنم به اندازه یک سلام علیک باهاشون بتونیم گپ و گفت داشته باشیم بعد از شنیدن بخشی که آماده شده. بحثمون رو با ایشون خواهش داریم. آقای کاظم تبار، عرض سلام دارم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اجازه میخوام که یادی کنم از رزمندگان و شهدای 8 سال دفاع مقدس.
سپاسگزارم. ما بخشی رو قرار است بشنویم و در خدمتون هستم آقای کاظم تبار. خب حالا الخیر و فی ما وقع، قرار هستش که فعلا بحث رو ادامه بدیم. آقای کاظم تبار، شما حضور داشتید در استودیو وقتی که من با آقای سعد ناظری داشتم صحبت میکردم، بحث رو هم با دقت دنبال میکردیم. میخوام دیدگاه شما رو بشنوم، چون دیدم با دقت هم مسائل رو دنبال میکنید و بحثمون هم رسید به بحث محتواهای فرهنگی، تولیدات آثار فرهنگی. از این منظر، از زبان شما بشنویم نکاتی رو.
خدمت شما عرضم که خب دفاع مقدس یک فرهنگ، در اصل فرهنگی که فقط برای یک طیف یا یک جریان فکری نیست، متعلق به همه مردم، برای اینکه اتفاقی که از دل همه مردم افتاد و این حماسه رو در اصل رقم زدن. اما نکته ای که هست، ما به لحاظ فرهنگی طبیعتا خیلی جای کار داریم. ما توی تئاتر، حالا من حوزه تخصصی خودم که تئاتره، خیلی وقتا میشنویم که ما اشباع شدیم در دفاع مقدس، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. علتش هم اینه که ما درست اصلا نپرداختیم به مقوله دفاع مقدس، به سوژه های دفاع مقدس، به حوادث و زندگی شهدا یا رزمندگان دفاع مقدس. ما اگر به طور مثال بخوایم جزئی صحبت کنیم، شاید 10 شهید شاخص رو تئاتر فاخر ازشون نساختیم. پس عملا اشباع نشدیم، اما آن چیزی که باعث این تفکر میشه شاید درست کار نکردن خود ما باشه. یعنی به جای اینکه به موضوعات اصلی بپردازیم، به موضوعات حاشیه‌ای پرداختیم و خروجی شده این که ما، خب واقعیت اینه، همیشه هم این مثال رو میزنیم، در تهران ماهانه بیش از 100 نمایش مجوز اجرا میگیرن. سهم دفاع مقدس در این آثار چقدر؟ شاید کمتر از 5%. یعنی بجز سالن‌های ارگانی که برای حوزه هنریه، یا حالا سابقا ما خودمون هم سالن سرو رو داشتیم، خب خیلی تک و توک می‌بینیم که گروه‌هایی هستن که در سالن‌های دیگر، چه سالن‌های دولتی چه سالن‌های خصوصی، بخوان این آثار رو اجرا کنن.
جناب کاظم تبار، من بی پرده میخوام یک سوالی رو بپرسم و دیدگاه شما رو هم صریح داشته باشم. آیا فکر نمی‌کنید با دلیل این بوده که انتظار همیشه این بوده که حمایت بشه از این دست آثار و اغلب هم حمایت‌ها ناسالم بوده، در نتیجه خروجی، حالا میتونه کتاب باشه، میتونه محصول سینمایی باشه، میتونه یک تئاتر باشه یا حالا فیلم و سریال، اینها باعث شدن که این ضربه بخوره و در نهایت هم می‌بینیم که اثر بخشی رو مخاطب هم ضعیفه. حالا چون ما بحثمون هم ناظر به انسجام اجتماعی،
خیلی مسائل مختلف هست و قطعا یه بخشش هم فرمایشات شماست. ببینید الان خدمتتون میگم. اولا اون بحث، بگیم حالا حمایت چه سالم چه ناسالم، حالا ما که ناسالمش نیدیم، ولی
یعنی حمایت سالم رو دیدیم.
همین یه نکته میخوام خدمتتون بگم. ببینید یه مسئله هست که من خودم به شدت مخالفشم، بحث سفارشی سازیه اینجور آثاره. این فهم کنم واجه بهتریه. این به سمت سفارش وقتی میریم، ما تو همین جشنواره خیلی هم میگفتن آقا برای اینکه ما ضعف متون رو برطرف کنیم چرا سفارش نمیدیم واقعیت اینه ما اگه سفارش بدیم که باز همون خروجی دیگه، یعنی الان ما محصل برداشت محصل همین سفارش ها رو داریم، اتفاقش رو داریم. پس اتفاق خوبی نبوده. چرا اتفاق خوبی نبوده؟ چون تجربه شخصی بنده است که شما هر چیزی که از دل هنرمند بیاد به دل مخاطب میشینه. چیزی که من بخوام به شما بگم این کار رو انجام بده شاید در تفکرت نباشه، یا اصلا این نوع نگاهی که به اون سوژه داریم نوع نگاه شما نباشه، طبیعتا خروج مناسبی نمیده. مثال میگم، ما مثلا راجع یک موضوعی به جمع‌بندی میرسیم، من میگم از این زاویه دید نگاه کن، شما شاید دوست نداشته باشی این زاویه دید نگاه کنی، و به صرف سفارش من به یه سمتی میری که شاید خروجی مناسبی نده. همه اینها دخیل میشه. ببینید وقتی که ابتدای امر همین استارت بخوره که آه خب پس بگیم حوزه دفاع مقدس برای یک سری هنرمند خاصه، یک سری آدم خاصه، طبیعتاً لیبل گذاری میشه، طبیعتا این صحبت هایی که خیلی وقتا هست که آقا یه سری هنرمنده دفاع مقدس کار نمیکنن، در صورتی که اتفاقا وقتی اون سفارش خوبه بیاد کارم میکنن. ما همه اینو دیدیم دیگه، یعنی خیلی از هنرمنده اصلا در تئاتر نه در سینما، در
یه فیلم خوب باشه میره بازی میکنه، یه نقش خاص باشه میره بازی میکنه،
ایرادی هم نداره فلان اورگان پشتش باشه.
خب حالا با توجه به این من دو تا سوال میخوام بکنم، حالا از خدمت آقای خورشیدی آزادم استفاده بکنیم چون خیلی وقت به حال نشستن، اما باز با خود شما ادامه بدیم. آقای کاظم تبار، با توجه به این وضعیت تولید محصولات فرهنگی، چون در نهایت امروز که ما اثرات عینی جنگ رو که نمیبینیم، در دل همین آثاره که باز تولید داره صورت میگه، با توجه به وضعیت موجود، یک، آیا این محصولات فرهنگی میتواند باعث انسجام اجتماعی بشود، و دو، آیا باعث انسجام اجتماعی همین وضعیت موجود شده یا نشده؟ از منظر آسیب شناسیش میخوام نگاه کنم.
ببینید ما اگه آسیب شناسی نگاه کنیم، این که میتواند بشود بله قطعاً، چون از یک انسجام داره میاد خودش، این خود دفاع مقدس انسجام یک ملت بوده دیگه که در برابر سختی ها همه اتفاقات وایستادن. اما اینکه آیا شده است، نیاز به تأمل داره. طبیعتا اگر شده بود شاید خیلی از اتفاقات اخیر رو ما شاهدش نبودیم.
آقای خورشیدی آزاد، حالا ضمن عذرخواهی از اینکه طول کشید مجدد به شد سراغ شما بیایم، یکی دو دقیقه از زبان شما بشنویم بعد برگردیم، حالا یه چیزی رو هم قراره بشنویم. بفرمایید از نظر شما آیا توانسته باعث انسجام بشه و آیا میتواند باعث انسجام بشه؟
به طور قطع یه اتفاقاتی افتاده و یه اثراتی گذاشته که خب علت کم اثر بودنش بیشتر به این برمیگرده که اون کسایی که تولید میکنن یه به اصطلاح
یه مقدار جلوتر به میکروفون، چون صداتون دارن مخاطبان ضعیف میشنون. من خواهش میکنم که بله. بفرمایید.
بله، عرض میکردم که این اثرگذاری تولیدات فرهنگی در رابطه با جنگ به یک عواملی برمیگرده، از جمله این که روش هایی که استفاده میشه یه روش هاییست که مطابق ذائقه جامعه ما نیست، و اصلا کارهای فرهنگی ما، کارهای تبلیغاتی ما روی بحث ذائقه شناسی تمرکز نداره. شما میخواید یه کار فرهنگی بکنید، یه کار تبلیغی بکنید، یه چیزی را بقبولونید به جامعه ای، مثلا دانشجویان، روستاییان، مردم عوام، ایثارگران بفهمونید، شما تا اون مخاطبتو نشناسی، بلکلیس و وایتلیساشو در نیاری، از چه چیزای خوششون میاد، از چه چیزای بدشون میاد. ذائقه شناسی یعنی خوش آمدن ها و بد آمدن ها. تو اینا رو نشناسی نمیتونی یه تولیدی انجام بدی که به درد اینا بخوره، اثرگذاری داشته باشه. مثلا شما الان میخواید راجع به شهدا فیلمی بسازید، کتابی بنویسید. من خب تو این حوزه خدای رحمان کمک کردی به اصطلاح تجربیاتی دارم. مثلا نگاه میکنم میبینم بنیاد شهید اومده 3-4 جلد کتاب داده راجع به شهدای شهری، شهر ما گشتساران.
بله.
بعد میخواد شهید رو معرفی کنه، یک معرفی کتابی به درد نخور، معرفی کرده. من خودم دوتا داداشم شهید شدن، بعد میبینم مثلا زندگی نامه داداش خودمو وقتی میخونم توی اون کتابی که بنیاد شهید داده، واقعا خجالت میکشم، از نه ناراحت میشم. اما یه جایی مثلا میبینه این باید زائق شناسی باشه، بعد بره سراغ معرفی سیره شهدا. یعنی همون جوری که ما تحقیق و تفحص میکنیم راجع به اجساد شهدا، تحقیق و تفحص راجع به سیره شهدا باید بکنیم تا اون جواب بده. یه مرکزی رو راه انداختن این حاجای جوشقانینا توی قم، اسمش بود مؤسسه سیر سلوک، تفحص در سیر سلوک شهدا. من گاهی موقع هفته یه بار بود میرفتم، میدیدم اصلا جمعیت جوان چه اومده و چقدر به اصطلاح اثر داره میپذیره. او کسایی که میومدن صحبت خودشون رزمنده بودن، بعد خودشون توی کورانها بودن، بعد مثلا راجع به شهید حاج مهدی زین الدین صحبت میکرد. این زوایای اخلاق ایشون را که برملا میکرد، یعنی آدم واقعا تکون میخورد. من خودم مثلا ایشون میشناختم، مثلا میدونم واقعا چقدر قشنگ داره ارزون. من یه جایی رفتم دعوت شدم برای به اصطلاح سیر سلوک که شهدا بگم، یه کسی جوونی دیدم قبل از من اونجا سخنرانه، اینقدر قشنگ این راجع به شهدای جنگ صحبت میکنه. بعد اومد پایین روش رو بوسیدم، گفتم آقا شما که نبودی اینا. گفت من نبودم، اما چون میخوایم یه کار مقدسی رو انجام بدم، رفتم روی این زحمت کشیدم، کار در آوردم از توی این. و این بحثی که الان فهمید، چون بحث ما این بود که این دفاع مقدس چقدر روی انسجام اجتماعی تأثیر گذاشته. من خدمت شما عرض کردم این یه پروسه است، الان هم داره میذاره. مثلا وقتی که این جنگ شد و منطقمون نفتیه، هواپیمای عراقی میمدن چهار میزدن، چهار آتش میگرفتن. بعد اون وقت زمان شاه که این اتفاق میافتاد برای امهای شاه، میرفتن از شرکت های چند ملیتی آمریکایی اروپایی میابردن، کلی پول میگرفتن تا خاموش کنن.
بله بله.
ولی او انسجام اجتماعی چیکار کرده بود؟ مهندسای نفت آورده بود پای کار، داشتن توی میدان زیر آتش، خیلی آتش داره، آتش سنگینی داره، به اصطلاح حرارت سنگینی داره چایی که آتش گرفته.
بله.
اینقدر کار کردن، اینقدر کار کردن که اولین چاه نفت رو تو 59 بچهای شرکت نفت گیسانا خاموش کردن بدون اینکه یه ریال بدن به خارجه.
بسیار.
این همه انسجامه، پیامدهای انسجام.
خیلی متشکرم. ما چون مهمان دیگری هم روی خط داریم، اجازه بدید که در این دقایق پایانی باشون صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر سید حمیدرضا کاظمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. آقای کاظمی، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آقای کاظمی، من ماحصل بحثامون رو تا اینجا میخوام به شما، به سمع شما برسونم، چون به هر حال مجلس و کمیسیون اجتماعی میتونه نقش داشته باشه. ببینید، عزیزانی که در برنامه حضور دارن معتقدن که دفاع مقدس این توانایی رو داره که برای انسجام اجتماعی نقش آفرینی کنه، ولی باید محتواهای فرهنگی، کالاهای فرهنگی که امروز میتونه باز تولید کننده اون ارزش‌ها باشه، کالاهای خوبی باشه. حالا میخوام از شما بخوام تو در مجلس شما چه کارهایی رو برای این حوزه دارید انجام میدید که از جنبه کلیشه‌ای و شعاری مقدار فاصله بگیریم و کار عینی انجام بشه. بفرمایید.
خدمت شما از اولا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم هفته دفاع مقدس رو که یک برهه از تاریخ ایران با افتخار و عزت و سربلندی به نام ملت ایران و جوانان برومند ایران اسلامی شکل گرفت و دفاع مقدس نامگذاری شد. و انصافا اگر همت جوانان عزیز ما نبود و در دفاع مقدس جوانان عزیز ما، دانش آموز، دانشجو، همه و همه اقشار مختلف مردم حضور پیدا نمی کردن، یقینا نتیجه دفاع 8 سال دفاع مقدس این نشد که حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به دست دشمنان اسلام بیفته. الان هم مجلس نهایت تلاش رو داره که حالا مجلس دوازدهم خود تازه شکل گرفته، تازه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شکل گرفته.
نماینده ها با برنامه و ایده حضور پیدا میکنن، بعضا تجارب کارهای مرتبط رو داشتن، بر اساس اون کارها وارد کمیسیون ها میشن.
بله.
شما خالی و ذهن که وارد مجلس نشدید.
بله.
مثلا ایده قالب، برنامه های قالب چی هستش که بخواید کمکی بکنید؟
ایده قالب در مجلس شورای اسلامی الگو قرار دادن دوران دفاع مقدس و حضور در واقع نقش آفرینی جوانان در میدان. به نظر من از همون الگو آدم درس بگیره و جوانان عزیزمون رو در میادین مختلف حوزه تولید، اقتصاد و فرهنگ و موضوعات مختلفی که در کشور هست، از نقش بیبدیل جوانان نبایستی غافل شد. قانون گذار بایستی بتونه در جایگاه قانونی این نقش رو واسه اونی که میخواد این نقش رو ایفا بکنه، زمینه نقش ایجاد کردن رو به وجود بیاره و قوانینی وضع بکنه که بتونه این فضا رو در جامعه ایجاد بکنه، انگیزه بده به مردم، به جوانان که بیان در صحنه و حضور پیدا بکنن. این عنوان در واقع قانونگذاری است که میشه در این خصوص کمک کرد و ما هم به عنوان قانونگذار یقینا بایستی از این الگو درس بگیریم و انشالله این فضا رو به وجود بیاریم که هر جا همت مردم باشه، همت جوانان باشه، یقینا با کمترین نقص، با کمترین ایراد، با بیشترین انگیزه میشه کارآفرینی کرد و در جهت تولید و توسعه کشور کمک گرفت.
خب الان مثلا خود مرکز پژوهش‌های مجلس کارهای خیلی استخوندار و محکمی انجام داده. شما هم کمک میگیرید و استفاده میکنید چون
بازی مشورتی
شما. الان با توجه به این کارها طرحی قانونی یا اصلاح قانونی متناظر با این که بخواید انسجام اجتماعی رو بیشتر بکنید و از آموزه‌های دفاع مقدس استفاده بکنید، کاری در دستور کارتون وجود داره؟
خدمت شما رضا، ما میدونی یه در واقع دو تا به دو شکل ما قانونگذاری میکنیم. یکی لایحه هست که بایستی دولت تحویل مجلس بده و مجلس با حلاجی و با چکشکاری که از طریق کارگروه های تخصصی مرکز
در داخل مجلس چی؟ در خودتون ایده‌ای داری؟
آره، یکی هم عرض کردم بحث طرحه، یعنی نمایندگان خودشون یه احساسی در جامعه، در واقع نیازی در جامعه رو احساس بکنن و اون نیاز رو بیان با توجه به سرعت بیشتر به عنوان طرح اینو مطرح بکنن. الان در حد طرح و ایده است، یعنی بایستی انشالله در هفته‌های آتی، ماه‌های آتی، اینها رو
بله ما در آینده همکاران ما در رسانه حتما پیگیری این موضوع،
حتما ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم.
اینی که قابل ارائه باشه به مردم آرادات حتما ان شاء الله در خدمت.
خیلی متشکرم از مهمانان محترمی که در این برنامه حضور داشتن. موضوع برنامه فردا ما هم ایثار و فداکاری هستش و ما در این هفته برنامه گفتگو اجتماعی رو متناسب با آموزه‌های حوزه دفاع مقدس تقدیم شما خواهیم کرد. شما رو به خدا می‌سپارم و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
درود بی‌پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از همراهیتون. انشالله که اوقات بسیار خوب و پرباری رو در کنار رادیو گفتگو و برنامه های این شبکه رادیویی سپری کنید. در خدمت شما هستیم تا ساعت 22. بخش اسگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم در اولین روز از ماه مهر و اولین روز از پاییز سال 1403. بهترین ها رو براتون از خدای بزرگ خواهانیم و دعوت میکنیم همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید. شنوندگان عزیز، امیدوارم که لحظاتتون سرشار از آرامش الهی باشه و شاد و پیروز و تندرست باشید. بهترین ها رو براتون از خدای بزرگ خواهانیم. شماره پیامک رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید، 301035 جهت ارتباط پیامکی شما با ما و اظهار نظر در مورد برنامه هایی که از این شبکه رادیویی میشنوید. حتما با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو در مورد برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم، گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.